الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله. ولعنة الله على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته درسمون به اینجا رسید که انسان از اون جهت که یک حرکت روحی در یک مدت زمان محدود به سمت آخرت که بی نهایت و ابدیت هست داره، موظف هست که طبق فرمولی که خدمتون عرض کردیم، اصل اولمون، برای انجام این حرکت که مهمترین حرکت انسان هست، آگاهی کسب کنه. حرکت به سمت آخرت بدون آگاهی با شکست روبرو میشه. هیچ جاهلی نمیتونه حرکت موفقیت آمیزی به سمت آخرت داشته باشه. الجهل معدن الشر، در روایات از علی علیه السلام داریم که جهل معدن همه بدی هاست. از جهل و فساد و کل امر، مایه فساد هر کاری جهل و نادانی. از جهل و یفسد الاخره، جهل و نادانی آخرت انسان رو تباه میکنه، ابدیت انسان رو تباه میکنه. این که ما میگیم برای رسیدن به آخرت باید آگاهی کسب کرد برای که حرکت موفقی داشته باشیم در این حرکتی که به سمت ابدیت و آخرت داریم، و اون حدیث شریف رو از پیامبر عرض کردم خدمتون که خداوند تبارک و تعالی دشمن می‌داره، مبغوض می‌داره هر عالم به دنیایی رو که جاهل به آخرت هست. همونطور که جلسه گذشته تذکر دادم، مسئله علم به آخرت به دو نحوه برداشت میشه. وقتی میگیم باید به آخرت علم داشته باشیم یا به ابدیت علم داشته باشیم، این به دو معنی است. یکی این که ما باید بدونیم کجا میخوایم بریم، اون جایی که میخوایم بریم چه جور جایی هستش، اون جایی که قراره به صورت ابدی در اونجا زندگی بکنیم، حیاتش مثل حیات اینجا محدود نیست، کوچک و محدود نیست، بلکه یک عالم بسیار وسیعی هست و ما بی نهایت در اونجا قرار زندگی بکنیم. خیلی توجه بکنید مسئله خلود در قیامت رو، در آخرت رو، خداوند تبارک و تعالی در قرآن نزدیک به 80 مرتبه تذکر میده به انسان. ببینید خیلی اهمیت داره. خب یک سره مسئله جاودانگی و خلود رو متذکر میشه به انسان، تلقین میکنه انسان به انسان، به روح انسان میکشه که انسان متوجه باشه داره به کجا میره، بفهمه کجا داره میره. یک کمی فکر بکنید، ابدیت یعنی انتها نداره، قراره بریم همونجا. در حدیث داریم چند نعمت در بهشت هست که از خود بهشت بالاتره، چند نعمت در بهشت هست که از خود بهشت بالاتره. یکیش این که مؤمنین وقتی در بهشت قرار گرفتن مشغول لذت و شادی هستند، یادشون میفته که این بهشتی که خدا بهشون داده و روز به روز و ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه نعمتهاش تازه میشه، جدید میشه، تنوع داره، چیز خسته کننده‌ای درش نیست، این بهشت جاودانیست و از اون انسان رو بیرون نمی کنه. خود این حظ ابدیتی که ابدیت خوب، بهشت، بهشت جاودانی که در انتظار انسان هست، می فهمد این نعمت، این شیرینیش از خود بهشت بالاتر هست، چون طرف متوجه میشه که هرگز از اینجا بیرون نمی برنش، جاودانه هستش. وقتی خب ما بالاتر از بهشت هم نعمت هایی داریم که حالا انشالله برسیم براتون عرض میکنم که ما بالاتر از بهشت هم چیزهایی داریم. بهشت رو خداوند کلن در روایت داریم در اصول کافی که امام کاظم علیه السلام فرمود، بهشت رو خداوند پاداش جسم انسان قرار داده، برای لذت‌های جسمانی انسان قرار داده و برای روح انسان چیز دیگری هستش و چیزهای بالاتری هستش که انشالله خداوند نصیب کنه هممون رو به حق محمد آل محمد. این مسئله ابدیت رو و جاودانگی رو خیلی تذکر میدم به ما و تلقی زیادی کردم. ما باید متوجه باشیم کسی که ابدیت یادش بره دچار خیلی از اشتباهات میشه، خودفروشی میکنه. خانمی که یادش بره قراره بره کجا، خودفروشی میکنه، خودش رو به بهای کمی میفروشه. انه لیس ثمنون لانفسکم الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. برای شما قیمتی کمتر از بهشت نیست، خودتون رو به کمتر از بهشت نفروشید. خیلی جهالت هست، حماقت هست، اشتباه بزرگی است که کسی خودش رو به کمتر از بهشت بفروشه. فرمود شما خودتون رو به کمتر از بهشت نفروشید. خب یکی این که ما باید بدونیم کجا میخواییم بریم که خودمون رو آماده کنیم براش اون ابدیتی که قراره. ما چند سال دیگه نمیدونیم، ما خودمون نمیدونیم کی، هر لحظه ما رو تهدید میکنه، هر لحظه با ما هست. اقرب الشیء الاجل، از امیرالمومنین علیه السلام داریم. نزدیکترین چیز به انسان مرگ هست که انسان رو احاطه کرد، نزدیکترین چیز به انسان. اون لحظه که میخواییم منتقل شیم و وارد یک زندگی ابدی بشیم، این رو باید بدونیم که اونجا چه جور جایی هستش، چی میخوان از ما، چه چیزایی لازم هست ما اینجا تهیه کنیم با خودمون ببریم، اونجا فقیر و دست خالی وارد نشیم. این یه نکته. وقتی میگیم علم به آخرت باید تحصیل بشه، خداوند از هر عالم به دنیایی که جاهل به آخرت هست بدش میاد، خب ما نمیخوایم مبغوض خدا بشیم. کسی دوست داره خدا بدش بیاد ازش؟ کسی دوست داره اون زمان بدش بیاد ازش؟ کسی دوست داره مبغوض خداوند تبارک و تعالی ائمه علیهم السلام باشه؟ ما نمیخوایم باشیم، ما دوست داریم محبوب اینها باشیم. خب حالا که دوست داریم محبوب اهل بیت علیهم السلام باشیم، باید از جاهل به آخرت بودن دراییم، آگاه به آخرت بشیم، عالم به آخرت بشیم. که یک شعبش همین این هستش که آخرت رو به ماه و آخرت، از اون جهت که آخرت هست معاد هست، بشناسیم که اونجا چجور جاییه. خب حالا اومدیم ما آخرت رو شناختیم، به نظر شما بعد از اینکه ما آخرت رو شناختیم، فهمیدیم کجا میخواییم بریم، این کافی هست برای اینکه ما خودمون رو آماده کنیم یا نه؟ ها؟ کسی جواب میده به ما؟ اگه ما آخرت رو شناختیم، فهمیدیم کجا میخوایم بریم، اونجا چه چیزایی نیاز هست، کافی هست یا کافی نیست؟ خب چی میخواد؟ ای کافی نیست؟ کافی نیست. ما مثل این هستش، مثال اردو رو یادتون باشه، ما میدونیم که میخوایم بریم اردو فردا، مثلا یه منطقه سردسیر میخوایم بریم، میدونیم که اونجا مثلا کوله پشتی میخواد، کفش خوب میخواد، لباس گرم میخواد، مثلا لوازم گرم کننده، آتیش میخواد، نمیدونم چه میخواد چه میخواد چه میخواد، اینا رو میدونیم، فهمیدیم خب اونجا همین چیزا احتیاج داره، محیطش محیط سردسیر است، اینا رو احتیاج داره. اگه ما بخوایم اردو موفقی داشته باشیم، مرحله بعد تهیه اونهاست، تهیه اون چیزهایی هستش که برای اردو نیاز داریم. اون باید کجا انجام بشه؟ تو اردو باید تهیه بشه قبل از اردو؟ قبل از اردو. پس اینکه ما بفهمیم در آخرت چه چیزهایی نیاز داریم، این شرط واجب هست، واجب به همه ما که بدونیم آخرت برای هر انسانی چه چیزی احتیاج داره، چه چیزایی ما میخوان آخرت، روح ما چه شرایطی باید داشته باشه که خوب منتقل بشه به اونجا، اینو ما باید بدونیم. اما وقتی فهمیدیم، همه سختی کار این ور قضیه است، یعنی تو دنیاست، تو دنیا باید اونی که فهمیدی که احتیاج داری برای حیات ابدیت اینجا تهیهش بکنی. خب تهیه جسمانی که نیستش که، تهیه چیه؟ تهیه روحانی است، چون حرکت جسمانی نیست، حرکت چه حرکتیه؟ حرکت روحانی است. یعنی ما باید برای روحمون چیزایی رو تهیه کنیم، برای روحمون چیزایی تهیه کنیم، نه مثلا ثروت بیشتر، نه مثلا چند تا ماشین، نه یه خونه چند طبقه، نه نمیدونم اینا نمیخونم ما. اونی که برای روح میخواد، اونی که روح نیاز داره، به ما گفتن و این روح وقتی منتقل میشه اونجا باید یه چیزایی نداشته باشه، یه چیزایی داشته باشه. بعدم هی تذکر دادن، خود پیامبر تذکر داره صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که توجه داشته باشید، از دنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه آخرت هست، یعنی کشتگاه هست، یعنی اونجا درو میکنی، اونجا عمل نمیتونی بکنی. الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. امروز روز عمل هست، کسی با شما حسابی نداره، حسابی کسی از شما نمیکشه. و قدن حساب ولا عمل، فردا بعد از مرگت روز حساب هست و دیگه اونجا عملی نمیتونی بکنی. فقط چی هست؟ فقط حساب رسی هست. الان آزادی عمل کن، نماز میخوای بخون، میخوای نخون، کسی میخواد حجاب رو رعایت بکنه از خواهرها رعایت بکنه یا رعایت نکنه، کسی میخواد با والدینش احترام پدر مادرش رو نگه داره، حقوق والدین رو نگه داره یا نخواد نگه نداره، یا خیلی چیزهای دیگه، کاری ندارم، عمل کن شما، ولی بعدن حساب خواهید داشت. این چیزهایی هست که ما باید تو آخرت بشناسیم. آخرت، دنیا کشتگاه آخرت هست، مزرعه آخرت هست. الان میکاریم، فردا درو خواهیم کرد. اینو ما تذکر دادم. خب بعد فرمودن که مواظب باشید که اونجا رو آباد کنید، خانه ابدی خودتون رو که قرار منتقل بشید به اونجا آباد بکنید. ما متاسفانه اشتباه بزرگی که اکثر ما میکنیم این هستش که ما خودمون رو مسافر آخرت نمیدونیم، یعنی نمیدونیم ما با همین شخصیتی که داریم منتقل میشیم به اونجا، اونجا هم یه عالمی هست مثل اینجا، یه عالمی هست، یه نظامی داره مثل اینجا، نه از جهت کوچکی و پستی و محدودیت ها، از جهت چی؟ نظام دار بودنش. یک عالمی است که نظام داره، شرایط زیستی خاصی داره، ما با خودمون برای اون شرایط زیستی چیه؟ آماده بکن. مسافر آقا مگه شما الان غذا نمیخواید؟ شب میاد خونه بعد از جلسه میخواید شام بخورید، دیگه احتیاجه؟ مگه نمیخواید چه بخوابید؟ مگه خونه نمیخواید؟ مگه احتیاج به کانون محبت ندارید؟ مگه لباس نمیخواید؟ مگه آرامش نمیخواید؟ مگه یه چیزی نمیخواید که بتونید از راهش روزی در بیارید، نون در بیارید برای خودتون، برای خانوادهتون؟ چرا آخرت هم همین آقا، اونجا هم شما باید خوراک داشته باشید، غذا میخواد، پوشاک میخواد، نمیدونم کسی میخواد که باهاتون باشه، همه چیز احتیاج دارید. اینجا باید تهیه بشه، اونجا رو آباد کنید. این دستور ماست. من امر دار اقامتهی فهو العاقل. اولا به ما گفتن که دنیا دار اقامت شما نیست، دار و ممرن میگذره، یه مسافرخونه است که مدتی هستی توش میگذره، بدون که دار قرار و اقامت تو اینجا نیست، بدون که رب میری. اقامتت کجاست؟ محل اقامتت آخرت است. پس باید کجا رو ساخت؟ آخرت. این اصالت آخرت باید برای مردم و خصوص برای جوانای عزیز جا بیفته. اصل اصالت آخرت، همه چی به آخرتش تعیین میکنه، همه چیز رو حرکت من به سمت بی نهایت تعیین میکنه. او این حرکت هست که باید سرنوشت همه حرکت رو روشن بکنه. من بر اساس حرکتم به سمت بی نهایت و آخرت هست که سایر حرکاتم رو در طول زندگی چیکار میکنم؟ تنظیم میکنم که این حرکت رو انجام بدم، این حرکت رو انجام ندم. هیچ حرکتی، هیچ عملی نباید با حرکت ما به سمت بی نهایت و آخرت منافات داشته باشه. اگه ما غایر اون باشه، بازنده کیه؟ بازنده ما هست، ما گرفتار خواهیم شد. پس وقتی میگیم علم به آخرت، یعنی این که هم آخرت رو بشناسیم که چه چیزی نیاز داره، هم که وقتی شناختیم چه چیزی نیاز داره، کجا تهیه کنیم اون مایحتاج رو؟ توی دنیا تهیهش بکنیم، توی دنیا تهیه کنیم. من امر دار اقامتی فهو العاقل، کسی که اون خانه اقامتش رو آباد بکنه اون عاقل هستش. عاقل هست. حالا شما شده دیگه بشید راجع به مسائل دنیایتون فکر کنید، بگید مثلا من الان غذا امشب چیکار بکنم، لباس چیکار کنم، شب عید چیکار کنم، برای مدرسه چیکار بکنم، هر کی فکر میکنه دیگه، بسته به مسئولیتی که داره فکر میکنه. شده بشین فکر کنیم راجع به آخرت و نگران بشین، نگران بشین ما بگیم که حالا چیکار کنیم، آماده هستیم نیستیم، تهیه کردیم لوازم مورد نیاز رو، تهیه نکردیم، این فکر کنیم روش. اصالت آخرت یعنی این، یعنی ما نگران باشیم، در روایت داریم خداوند جوانی رو که جوانی نکنه دوست داره. جوانی رو که جوانی نکنه یعنی چه؟ جوانی نکنه یعنی تفریح نکنه، یعنی خنده نکنه، یعنی ورزش نکنه، یعنی با دوستاش نره این برانور، یعنی مثلا دائم مثلا یه گوشه کز بکنه. نه، جوانی رو که جوانی نکنه یعنی مستی جوانی نیاد سراغش. در روایت ما چند تا مستی داریم، یکی از مستی ها مستی جوانی هستش. مستی جوانی سراغش نیاد، نگه با ما حال وقت داریم. شما نگه کن چقدر عکس همسنهای خودتون زدید به این دیوار. حالا فکر میکنید چون جنگ بود این همسن سالای شما رفتن؟ نه، برید هر روز شما برید به زهرا، هر روز من توصیه میکنم دوستان عزیزم بود. برید به زهرا اون قسمت قصاخون نها کنید، چند سال آدم بمونه اونجا خیلی خوب است برای عبرت گرفتن. ببینید چقدر جوان میارن تو یه روز، ببینید چند تا مثل ما ها میارن. جوانی نکنه یعنی سفت و سخت. اونو که امام حسن علیه از امام حسن مجتبی علیه السلام از امید علیه السلام به امام حسن میفرماید، میگه پسرم برای آخرت چنان باش که انگار فردا میخوای بمیری، و برای دنیا چنان باش که انگار همیشه زنده هستی. یه جوان درسشو میخونه، کارشو میکنه، برنامه ریزی زندگی آیندهشو میکنه، فکر میکنه، نمیگه حالا بعد، تنبلی نمیکنه. اتفاقا حدیث داریم، من کسل ان امر دنیا فهوه ان امر آخرته اکثر، کسی تو کارهای دنیایش تنبله ها تو کارهای آخرتی تنبل تره. یه بابا فکر نکنید وقتی ما میگیم آخرت جرایی، اصالت آخرت، جوان رو دعوت میکنیم به این که بگه که آقا ول کنیم که ما همش دنیایی و میگذره و اینا، ما دست رو دست بذاریم هیچ کاری نکنیم. نه، جوان باید تلاش بکنه، چون تلاشش برای این هستش که دنیا رو به استخدام چی در بیاره؟ به استخدام آخرت در بیاره. اینو بعدم براتون میگم. جوان باید تو کار دنیایی زنگ باشه، درسشو خوب بخونه، شغل خوب داشته باشه، درآمد خوب داشته باشه، اینا هیچ کدوم اسپام من نمیکنه. اما اینها در استخدام چی بیاره؟ در استخدام آخرتش تعبیر. یعنی یه جوان باید فکر کنه هر لحظه ممکنه بخواد بمیره، آماده باشه. سمت گناه نره، سمت دلبستگی‌های حرام نره، اما از نظر کار دنیایش هم خوب عمل بکنه. اینم قابل جمع هست با هم. هم میتونه یه نفر برای دنیاش چنان باشه که انگار همیشه زنده خواهد بود، هم میتونه برای دنیاش یه طوری برای آخرتش یه طوری باشه که انگار فردا میخواد بمیره. اینا باید جمع کنیم با هم دیگه. یه جوان باید اینجوری فکر بکنه، آماده باشه، دلبستگی نداشته باشه، هیچ دلبستگی او رو از انجام فرائضش، مأموریت‌های الهیش باز نداره، برای دنیاش هم کار بکنه. اصلا کار برای دنیاش عبادت هستش. اینو دقت بفهمید. من امر دار اقامتهی فهوال عاقل، کسی که دار اقامتش رو، اون خانه اقامتش رو آباد میکنه، اون عاقل هستش. خب یه صلوات خط بفهمید. خب من حالا میخوام یه سری اطلاعات بدم به شما در مورد حرکت به سمت آخرت. خب گفتیم حرکت به سمت آخرت اصل هست، کسی که داره حرکت میکنه، یعنی همه که داریم حرکت میکنیم، کسی میخواد حرکت خوب انجام بده باید قوانین حاکم بر این حرکت رو یاد بگیره، فرموله های حرکت رو یاد بگیره که بتونه چیکار بکنه، بتونه حرکت رو خوب انجام بده، مناسب انجام بده. نمیدونه، نادونی باعث میشه چیه؟ انسان یا زیاده روی کنه یا کوتاهی بکنه. لا یرج جاهل الا مفتا او مفرطا، از امیر علیه السلام فرمود. هیچ آدم جاهل و نفهمی رو نمیبینی که یا زیاده روی میکنه تو کاراش یا چی؟ یا کوتاهی و تقصیر میکنه. هیچ وقت متعادل نیست. آدم فهمیده و عالم و آگاه است که متعادل عمل میکنه، خوب عمل میکنه. خب حالا میخوام این قوانین رو یاد بگیریم. فرمولی رو که خدمتون عرض میکنم فرمول بسیار مهمی هستش. این فرمول رو بعضی از دوستان شما که در این جلسه هم هستن سالهای قبل من خدمتشون بودم از من شنیدن. این فرمول سالهاست ما داریم روش کار میکنیم، یعنی چندین ساله که داریم روش کار میکنیم، همیشه داریم ازش احکام جدیدی استفاده میکنیم و هنوز به تای فرمول هم نرسیدیم. فرمول رو خدمتون عرض کنم، صدها و هزاران نتیجه از این فرمول به دست میاد اگر خوب کسی فکر بکنه. خب فرمول رو می نویسم روی تخته، دقت بفرمایید. خب رابطه دنیا با به سمت کجا داریم میریم ما؟ آخرت. آخرت چی شد؟ ابدی. حرکت از دنیا به آخرت مثل حرکت چی هستش؟ حرکت از رحم مادر به کجا؟ به دنیا. خب آخرت رو که ما هنوز منتقل نشدیم، توی نسبتمون چی میشه؟ توی نسبت ما مجهول میشه، درسته؟ مجهوله. اگر بخوام یه طرف نسبت رو که مجهول هست اون مجهول رو به دست بیاریم چیکار میکردیم؟ حالا هم به قول شما یا طرف این وسطه میکنیم یا این طرف رو اول حل میکنیم. این و اگه مساوی بشه حل بشه برای ما، این و نسبت چیه؟ این مجهول به دست میاد. خب پس ما برای اینکه بدونیم که حرکتمون از دنیا به سمت آخرت طبق چه قوانینی صورت میگیره و قوانین حاکم بر حرکت ما از دنیا به آخرت چه هست، باید یاد بگیریم اول که قوانین حاکم بر حرکت یک جنین، جنین از رحم مادر به دنیا چی هست؟ یه جنین چجوری حرکت میکنه تا متولد میشه؟ فرمول های اساسی حاکم بر حرکت جنین از رحم مادر به دنیا همون فرمول های حاکم بر حرکت انسان از دنیا به آخرت و ابدیت هستش. خب پس این شد نسبت ما که انشاءالله با این کار خواهیم داشته. سلامت خواهد بفرم. این اولین نتیجه ای که میگیریم از این نسبت، انواع تولد ها هستش. انواع تولد هست. ببینیم که انسان ها چند جور متولد با آخرت میشن، چند نوع تولد به آخرت داریم. همه اینها رو میخوایم بگیم که به این حدیث شریفی که پیامبر فرمود ان الله یبغض کل عالم به دنیا جاهل بالآخره عمل بکنیم. ما جاهل به آخرت نمیخوایم باشیم، میخوایم چی باشیم؟ میخوایم عالم به آخرت باشیم، میخوایم مورد بغض خدا نباشیم و مورد رضایت و محبت خدا باشیم. خب میخوایم خودمون رو آماده کنیم برای یک حیات ابدی و جاودانه. خب پس اولین چیزی که توی نسبت باید روش کار کنیم انواع تولد هستش. خب میخوایم بدونیم که یک انسان چه نوع تولدهایی به آخرت داره، چند جور متولد به آخرت میشه، اینو میخوایم بدونیم. خب گفتیم که اگه بخوایم اینو بدونیم باید انواع تولدهایی رو که یک جنین داره چیکار کنیم؟ شناسایی کنیم بدونیم. میام سراغ اولین تولد. اولین تولد تولد ناقص هست. تولد چی؟ ناقص. خب ما یک سلسله از تولدها رو میبینیم که جنین وقتی متولد میشه به دنیا ناقص الخلقه متولد میشه. چی متولد میشه؟ ناقص الخلقه. خب وقتی میگیم ناقص الخلقه متولد میشه مثلا چی؟ مثلا فرض بفرمایید دست نمیاره با خودش، پا نمیاره با خودش، یا مثلا 5 تا سر میاره. من تو همین بعد شهره چند سال پیش بچه‌ای رو دیدم 5 تا سر داشت. اینجوری متعارف شد چند تا 5 تا سر. بعد یا که مثلا چشم نمیاره با خودش، چشم نمیاره با خودش، یا مثلا گوش نمیاره با خودش، این بچه چیه؟ ناقصه. خب وقتی میگیم ناقصه از کجا تشخیص میدیم ناقصه؟ کی میدونه ما از کجا تشخیص میدیم یه بچه ناقص به دنیا میاد؟ آفرین، چون کاملشو قبلا دیدیم، یعنی میدونیم یه تولد کامل و سالم یعنی چی. یه تولد کامل و سالم یعنی چی؟ اینو میدونیم یعنی چی؟ بعد از روی این اطلاعاتی که ما داریم که تولد کامل چگونه هست میفهمیم که کدوم جد بچه ها چجوری به دنیا آمدن؟ ناقص به دنیا آمدن. این اطلاعات رو ما داریم. پس معلوم استش برای تشخیص ناقص از کامل ما چی داریم؟ ما ملاک و الگو و نمونه داریم، درست رو؟ دارای ملاک و الگو و نمونه هستیم. نمونه همون چیه؟ یه بچه ساله و تولدهای ساله که داریم میبین. خب بچه ساله چه قوانینی برای حاکم هست؟ بچه ناقص که متولد میشه نقص رو از کجا آورده؟ از جنین و رحم مادر آورده، درسته؟ نقص رو از رحم مادر آورده. خب حکمش چیه؟ حکمش این هستش که نقص هیچ وقت خوب شدنی
نیست و دائم که این بچه تو این دنیا زنده هست دچار چی هستش؟ دچار نقص هست، دچار رنج هست، دچار عذاب هست. خب آقا کسی اینو کور کرده؟ نه، کسی اومده دستشو بریده، پاشو بریده؟ نه. این توی اون مجرای طبیعی که باید قرار بگیره که یه جنین قرار میگیره و سالم متولد میشه، تو اون مجرا قرار نگرفته، یا مادرش اشتباهاتی کرده که حالا بعدم میگیم که پدر مادرها خودشون کوتاهی های انجام میکنن که بچه ناقص متولد میشه، یا پدر مادر یا کسای دیگه شخص ثالثی یه همچین کاری میکنه. بعدم نباید به حساب خدا گذاشت. خدا قوانین تولد صحیح رو به همه چه فرموده. در احادیث هم ما داریم که شما چیکار کنید بچه‌تون زیبا به دنیا بیاد، بچه‌تون باهوش به دنیا بیاد، بچه‌تون سالم به دنیا بیاد، بچه‌تون قوی به دنیا بیاد، بچه‌تون مؤمن به دنیا بیاد، بچه عاقل به دنیا بیاد. این همه رو گفته در روایت 1400 سال پیش گفت. اشتباهات، مادر یه اشتباهاتی میکنه، پدر یه اشتباهات میکنه، یا نه کسی دیگه. مثلا شما آمریکا مثلا میاد در هیروشیما بمب میریزه، اثرش تا 50 سال روی جنین ها چیه؟ میمونه. این بچه‌ای که ناقص متولد میشن تقصیر کیه؟ آمریکا هستش که این بچه باعث شده چیزی توی فضای هیروشیما مثلا بمونه که هر کس اونجا باردار میشه بچه‌اش به صورت چی به دنیا بیاد؟ ناقص به دنیا بیاد. جرم و جنایت و همه یه کسی دیگه کرده، عقابش هم خواهد دید روز قیامت. ولی به خدا رفتی نداره مسئله متولد شدن ناقص بچه. خب در اثر اشتباهاتی که صورت گرفته، حالا یا پدر کرده یا مادر کرده یا محیط کرده یا شخص ثالثی کرده، این بچه چجوری به دنیا آمده؟ ناقص به دنیا آمده. و تا وقتی که توی دنیا زندگی میکنه رنج و عذاب و ناراحتی داره، و این ناراحتی هم از کجا نشأت میگیره؟ کسی اذیتش نمیکنه، کسی شکنجهش نمیده توی این مدت. از کجا ناشی میشه این اذیتش؟ از خودش، از این ضعفی که خودش آورده با خودش، این نقصی که خودش آورده، این دائم تو عذاب هستش. خب حالا چرا نقص باعث عذاب میشه؟ کسی میتونه ما بگه؟ یک کسی میگه خب آقا یه بچه مثلا به دنیا بیاد چش نداشته باشه هیچ اذیتم نشه، گوش نداشته باشه اذیتم نشه، پا نداشته باشه اذیت نشه. میشه اول از این اذیت نشه؟ نمیشه اذیت نشه، نمیشه اذیت نشه، ولی اذیت میشه دیگه. حالا چرا اذیت میشه؟ دونه دونه جواب بدید. خب بالاخره تصمیم بگید کدومتون میخواد جواب بدید. شما بگو آقا اینجلا. خب سوال خوبه، جواب خوبه، دهرش میدیم. نه ما میگیم چرا وقتی یه جنین بد متولد میشه، ناقص متولد میشه، عذاب میبینه؟ خب اصلا عذاب نبینه. آقای معلمی بفرمایید. یعنی تجهیزاتی که اینجا احتیاج داره نیورده با خودش. آقا دنیا یه قانون داره، بی حساب کتاب نیستش که، قانون داره. قانونش این هستش که برای حیات ارتباط با دنیا، مثلا میخوای با طول موجش ارتباط برقرار کنی، طول موج داره دیگه، رنگ داره، شما میخوای طول موج، اشیا، دوری و نزدیکی، مکان، پستی بلندی رو باش ارتباط برقرار کنی، برای اون احتیاج به چی داری؟ احتیاج به چشم داری که چشمی که متناسب با طول موجی که در بیرون هست باش اشیا رو ببینه. چون منطبق با شرایط زیستی دنیا نیست اذیت میشه. دقت بکنید، ولی همین جنین تو رحم مادرش بود اذیت میشد؟ چشم نداشت ولی اذیت هم نمیشد. چرا؟ چون تو رحم مادر احتیاج به طول موج نبود. شما میخوای با فرکانس ارتباط برقرار کنی. فرکانس یعنی چی؟ این صداها دیگه. با کل صداهایی که اطرافتون هست میخواد ارتباط برقرار کنه، بشنویدشون، دور نزدیک بفهمید. خب باید با این فرکانسی که میخواد شما بفهمیدش احتیاج به ابزار دارید، گوش میخواد که متناسب با فرکانسی باشه که شما بهش احتیاج دارید. وقتی نداشته باشی، چون نمیتونی با دنیا ارتباط خوبی برقرار بکنی، اون وقت در رنج هستی. پس چرا در رنج یه جنین؟ برای اینکه دنیا شرایط زیستی ویژه‌ای داره، شرایط خاصی داره، اون شرایط رو باید جنین با خودش تهیه می‌کرده با و می‌آورده. چون الان منطبق با شرایط زیستی دنیا نیست، دچار اذیت و
شکنجه و عذاب هستش. این شکنجه هم از مایه که خودش هستش، داره اذیت میشه، کسی اون رو اذیت نمیکنه، خودش این کمبودی رو که آورده و دیگران حالا باعث شدن که این بیاره، این داره چی میبینه اینجا؟ عذاب میبینه. این داشته باشی؟ خب در حرکت از دنیا به آخرت یه عده از انسان ها ناقص الخلقه متولد میشن، مثل جنین ناقص متولد میشن، یعنی اینا به محضی متولد میشن به آخرت، اسرائیل علیه السلام میاد جون اینا رو میگیره، اینا دائم تو عذابن، دائم تو تا بی نهایت ها، تا چه؟ تا بی نهایت، تا ابد هم فیها اولای که اصحاب و نار هم فیها خالدون، آنها اصحاب آتش هستن و در اون جهنم چی هستن؟ جاودانه هستن. اینا کیا هم؟ اینا کسایی هستن که شرایط زیستی متناسب آخرت رو تهیه نکردن، تو دنیا زندگی کردن اما اون اصولی رو که برای زندگی بدون رنج در آخرت نیاز هست با خودشون نیاوردن، با خودشون نیاوردن. کسایی که نمیتونن این اصول رو تهیه کنن در دنیا، اینها ناقص متولد میشن. تهیه چیه بازم توجه بفرمایید؟ تهیه روحی هستش، یعنی روحشون اون اصولی رو که باید داشته باشه پیوند بخوره با اون اصول و اون ابزاری رو که باید داشته باشه نیورده با خودش. خب سه گروه هستن در قرآن، سه گروه ما کسایی داریم که ناقص متولد میشن. یک، کفار. کسی کافر از دنیا بره ناقص متولد شد، یعنی روحش اون شرایط لازم رو برای زندگی در حیات آخرتی چه نداره، کفار ناقص متولد میشن. دو، منافقین. منافقین چجوری متولد میشن؟ ناقص متولد میشن. خب کفار معلوم است، کسایی که اعتقادی ندارن، زیر بار هیچ اعتقادی از اعتقادات حقه از اصول دین هیچ کنمشو قبول ندارن. منافق این کسایی هستن که اونها هم مثل کفار قبول ندارن اما تظاهر میکنن که چیه؟ قبول دارن، تظاهر میکنن که قبول دارن. این دست سوم، دست دوم. دست سوم مشرکین هستن. کیا؟ مشرکین هستن. مشرکین کسایی هستن که به غیر از خدا به خدای دیگری یا به قدرت دیگری قائل هستن، که بله کسایی دیگه هم هستن، قدرت های دیگه هم هستن که اونها هم مثل خدا میتونن کار بکنن. طرفم میگه که اینم مراتب مختلف داره شکل، یه قسمتش تو ما مسلمان ها و شیعه ها هم هست، اونها باعث تولد ناقص نمیشه شرکایی که تو ما هست، و یه قسمتش مخصوص کفار هستش، مخصوص مشرکین هست که اون باعث میشه که کسی این شرکو داشته باشه چی بشه؟ ناقص متولد بشه، ناقص متولد بشه. این سه گروه وقتی بمیرن تو جهنم هستن، دائم تو جهنم هستن. یعنی چون جهنم حالا یعنی چی؟ جهنم یعنی عدم تطبیق روح با شرایط زیستی آخرت. کسی که با شرایط زیستی آخرت روحش تطبیق نداره، لوازم کافی و مورد نیاز رو برای حیات ابدیش تحصیل نکرده، به منزی که وارد میشه اونجا همین ورودش چیه؟ مساوی است با شروع عذاب خودش. برای همین قرآن میگه هیچ کس با شما ظلم نمیکنه. و ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. خودتون ظلم کردید، خودتون ظلم کردید. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، در سوره مبارکه اسراء میفرماید که اگر خوب کردید خودتون کردید، به خودتون کردید، بدم کردید به خودتون کردید. فما ربک بظلام للعبید، خدا هرگز بندگان خودش ظلم نمیکنه. اینها باید تهیه کنید، باید میآوردید، پیغمبر فرستادیم، قرآن فرستادیم، امام فرستادیم، علما آمدن به شما گفتن، کتاب نوشتن، منبر بود، نمیدونم چه بود چه بود، این همه امکان در اختیارتون بود استفاده میکرد. خب این تولد نوع چندم بود؟ تولد نوع اول بود که تولد ناقص. چهار تولد دیگه داریم، یکی تولد بیمار، یکی تولد ضعیف، یکی تولد معمولی، سالم معمولی، یکی هم تولد قوی، تولد سالم ولی چی؟ قوی. این چهار تولد میمونه که انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.